امروز سه‌شنبه است 17 تیر 99 جلسه فکر می‌کنم 18 یا 19 باشه، جلسه 19 تفسیر آموزشی و آیه 144 بقره ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين واهدنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. در مورد آیه 143 استدراک کوچیک عرض میکنم و رد میشم. یکی این که روایتی که دیروز از تفسیر عیاشی، مرحوم عیاشی، آقای تقی‌زاده زحمت کشنه خوندن، این روایت رو هم مرحوم عیاشی آورده، هم کافی مرحوم کلینی نقل کرده، هم المیزان او رو ذکر کرده، هم تسنیم آخرین بحث روایی همین بحث این روایت رو آورده. لذا این که فرمود و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ایمان به معنای صلاته، ولی این دسته از روایات اصطلاحا میگن روایات. وقت ابو عمرو زبیری رو هم که گفتم میبینم راوی روایت، اینم دیدم و توی به اصطلاح روایات ما، توی منابع رجالی ما، مثل خیلی دیگر رجال دیگر حدیث ذکری ازش به میون نیومده بود، اطلاعات ازش وجود نداشت. لذا در معجم رجال مرحوم آیت الله خویی ایشون فقط اومدن ذکر کردن که این شخصیتی است که از اینجاها از او حدیث نقل کردن، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ از او حدیث نقل کردن. لذا همین که حدیثش در کافیه از جهت سند چی ما رو بی نیاز میکنه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه احادیثی که در کافی هست میارن سندش رو ذکر نمیکنن تو المیزان، یه جای آدم ذکر میکنن بعد همونجا هم دلیلش رو میگن، یعنی اگر اینجا من ذکر کردم بالخصوص به این خاطر بوده، وگرنه حدیث کافی نیاز به بررسی سندی نداره، از منظر ایشون عرض میکنم. و اساساً احادیث کتب اربعه ظاهراً اینطور نیستش که کسی بخواد خیلی روی سند بحث بکنه، عنایت دارید. و اساساً به اینا میگن چی؟ میگن کتب اربعه. یه دلیلی داره اینا شده کتب اربعه دیگه. کتب اربعه رو به قول بعضی از بزرگان مثل مرحوم نائینی میفرمان که رد کردن احادیثش کار عجز است، یعنی آدم عاجزی که نمیتونه حدیث بفهمه میاد این حدیث رو رد میکنه، در حالی که وقتی حدیث در کتب اربعه هست او رو باید مجتهدانه فهم کرد. این نکته خیلی مهمه. تو روایات کتب اربعه ولو حدیثی دیدید که احساس میکنید هر جوری حساب میکنید یه جوری گیره، اون حدیث باید مجتهدانه فهم بشه، نبایستی زود رد بشه، بلخص به بهانه مباحث مربوط به سند. فلذا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه هم تو مرآت الاغول که شرح کافیه، شرح کتاب شریف کافی، اونجا ایشون فقط برای اینکه بفرمان من سند شناسم و سندم متوجه میشم، بعدن نگم ایشون رجال بلد نبوده، در مورد احادیث فقط سندشو میگه، مثلا این ضعیفه یا مجهوله یا حسن که صحیحه یا صحیحه، اینطوری میگه رد میشه. اصلا یه کلمه، یعنی بیشتر از این در مورد سند اصلا صحبت که علامه اصلا بیشتر از این در مورد سند کافی صحبت نمیکنه، چون احادیث تو کافی با معیارهای علم رجال یک سومش ضعیف در میاد. و علت هم این هستش که کتب رجالی ما خیلی از رجالیون گزارش نکردن، یا اصلا اسم نبردن، میشه مهمل، یا اینکه به اصطلاح مجهول براشون نمیشناسن، یا خیلی ذکر کم. یعنی عمده اون راهی است که علامه طباطبایی اهل الله مقامه میره در صحت حدیث، و اونم این هستش که حدیث باید عرضه بشه به قرآن، یعنی عمده اینه در حدیث، هم در زمینه صحتش باید عرضه بشه به قرآن قبل از سند، عرضه بشه به قرآن در صحتش، در فهمش هم باید عرضه بشه به چی؟ به قرآن. یعنی اون روایت باید چجوری فهم بشه؟ قرآنی فهم بشه. حالا دیگه اینجا نکات زیاده، ولی اجمالا عرض میکنم رد میشم. ما این یه دونه حدیث رو داریم، که می‌فرماید مراد از ایمان در 143 بقره صلاته. از چه قرینه ای استفاده کرده در این آیات؟ از قرینه قبله و اینکه صحبت سر نماز و قرینه این که اومدن سوال کردن پس نمازهای قبلی ما چی میشه؟ یعنی این در پاسخ به این سوال بوده، دفع دخل مقدر اصطلاحا، و ما کان الله و لیوزی ایمانکون، این دفع دخل مقدر که پس نمازهای قبلی ما که رو به قبله قبلی بود چی میشه؟ میفرماید او کسی نیست که ایمان شما یعنی صلات شما رو ضایع کنه. از اونجایی که ببین من هی دارم ادامه میدم، یعنی دارم بحث روایت فهمی ذیل آیه رو میگم که اینطور نباشیم که تا دیدیم گفتیم آقا روایت گفته اینجا ایمان یعنی صلات، پس ایمان یعنی فقط صلات، جور دیگه نمیشه معناش کرد. برای اینکه دوچار این آسیب نشی، روایات تفسیری بایستی، این که عرض کردم دیروزم، روایات تفسیری خیلی کار داره، باید مدتی آدم با روایات تفسیری، بلخص اگه الان کسی خیلی دیگه ذوق داره و دوست داره روایات تفسیری بخونه، تفسیر عیاشی سعی کنید الان فراتر از این نرید به عنوان طلب پایه دو. و تفسیر عیاشی علامه طباطبایی میفرمان بهترین تفسیر روایی ماست، ولی متاسفانه نیمه دومش به ما نرسید، تا سوره کهف شما داریم، نصف قرآن رو داریم، نصف دومش توی جلد دیگه بوده، اون از دست ما رفت. و یه کاری هم شده، یه ترجمه هم یه آقای کار کرده، 5 جلدی چاپ شده، خود تفسیر عیاشی هم که به اصطلاح موجوده، تو 2 جلد معمولا میزنن همین تا سوره کهفشو. اسمش هم کتاب التفسیره، تفسیر عیاشی، نام دیگرش کتاب التفسیر. بهترین تفسیر روایی ماست. روایات تفسیر رو که این مدت کار میکنید میبینید، مثلا میگم همین آیه رو امام علیه السلام به یکی میفرماهن ایمانکم ای صلاتکم، به خاطر همین که سوال این بوده که آقا پس نمازهای ما چی میشه. اما اگر راوی مثلا به جای ابو عمرو زبیری که 11 تا حدیث بکنم من دیدم تو کافی ازش نقل شده بود، اگه به جای او مثلا یه کسی بود مثل زراره، ای بسا امام علیه السلام اونجا فرمودن چی؟ این ایمانکم ای ولایتکم به ولی الله. از این دست خیلی داریم روایات. یا مثلا اتباعکم الرسول یا اتباعکم الولی. مثلا شما روایات کتاب الحجه کافی رو اگه ببینید توش از این دست زیاده. ما این ایمانکم رو به قرینه دیگری در آیه به چی معنا کردیم؟ به ولایت. این دور، عرض میکنم دور نیست و بعید نیست که از خود معصوم در یک جلسه دیگه، شخص دیگه، راوی دیگه سوال میکرد، حضرت میفرمودن چی؟ ای ولایت کن. یعنی این اون موقع هدف این بود که شما تبعیت رسول داشته باشید. و تو خود آیه هم قرینه داره، میتبع الرسول. و همچنین در ادامه قبلتن ترزاها، رضایت پیغمبر، رضایت ولی خداها. از اونجایی که ببین چرا علامه در المیزان، چرا تصمیم میان اول آیه رو با مبانی لغت و صرف و نحو و بلاغت و اصول و فقه و همه اینا کلام، و اول میان آیه رو جمع میکنن بعد آخرش میگن چی؟ بحث روایی. چرا از اول ارادتشون به اهل بیت کمه که نمیان از اول بگن آقا اول بریم ببینیم معصوم در مورد آیه چی میگه؟ نه، صحبت این نیست. اول میگن ظاهر آیه را عرب باید ببینیم چی فهم میکنه، اون وقت روایات تفسیری رو دستبندی میکنن که دیرو اشاره کردم بعضیش در سطح ترجمه واژه است، مثلا یه واژه‌ای رو ترجمه میکنن یا گوهر معناشو میگن، مثلا آیه 28 سوره قصص در همین تفسیر عیاشی ببینید اگه کسی خواست، که گوهر معنایی بحث میکنن. یه اوقاتی هستش که در سطح ترجمه هست، یه موقع در سطح تفسیره، یه وقت تأویله، یه وقت تطبیقه، جری و تطبیقه و امثال اینا. اون وقت وقتی که آیه ظاهرش فهم شد، که ظاهرش قابل فهمه برای کسی که ادبیات عرب برده و اصول فهم و متن رو به کار میبره، بعد باید بیاد روایت رو هم مجتهدانه فهم بکنه، نسبتش رو با آیه بیان کنه. المیزان تسلیم این کارو میکنن، یعنی رتبه روایت بعد اینه که خودمون آیه رو فهم کنیم. لذا من عرض میکنم با توجه به اینکه تو این آیه شریفه ایمانکم به قرینه قبله یعنی صلات، به قرینه من یتبع الرسول و قبلتن ترزاها یعنی چی؟ تبعیت الرسول، تبعیت الرسول یا اتباعکم الرسول. چون در ظاهر نگاه میکنیم هر دوتاش قرینه داره، هر دو چی؟ با هم اراده شده، هر دو معنا با هم. این یه بحث اصولی داره، تو اصول میخونید استعمال لفظ در اکثر از معنا و ثمراتش اینجا ظاهر میشه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو علامه مطهری قبول داره، الموزان قبول داره، تسنیم قبول داره، قول درست آیت الله سبحانی در الموزز قبول داره. لذا حالا این که حالا بگذاریم، ولی اینجا قول به تفصیل هم زیاد داریم، یعنی بعضی ها میگن در قول غیر بلیغ نمیشود، اما در کلام بلیغ مثل قرآن و نهج البلاغه میشود. لذا اینطور که ظاهره اکمل افرادش که قول بلیغ قطعیه که این گونه است. آقای صفوی هم مبناش توی تفسیر آموزشی همینه، تو جلد فکر میکنم آره دیگه جلد 7 و 8 اینو زیاد نشون میده، اونجا بحثای اصولی زیاد داره. جلد 7 و 8 مثلا آیه رو معنا میکنه، میگه ببین آیه رو اینجور میشه معنا کرد به این قرینه، اینجور هم میشه معنا کرد به این قرینه. بعد میگه چون قرینه صارفه در بین نیست. قرینه صارفه چیه؟ میگه من میکنه، میگه اون معنا نباید باشه. میگه چون قرینه صارفه در بین نیست لذا در این آیه هر دو معنا با هم اراده شده. مثلا در یک مرجع ضمیر ممکنه هر دو با هم اراده شده باشه. اینجا یه پاشنه آشیلیه برای طلبه های پایه های پایین تر، اونم اینه که این مبنا رو بگیرن هر کجا دیدن آقا آیه رو مثلا اینطوری میشه معنا که اونجوری هم میشه معنا که، خیلی سریع بگن چی؟ بگن جفتش با هم اراده شده. این پاشنه آشیله، مواظب باشیم تو این دام نیفتیم. خوب باید قرائن رو بکاویم، عنایت داریم. وقتی خوب قرائن رو کاویدیم اون موقع اگه دیگه دیدیم واقعا هر دو معنا در آیه مورد تحمله، میگیم هر دو با هم اراده شده. و جمله پایانی، این دیشب این به ذهنم رسید که دیروز بعضی از دوستانم لابلای فکر کردن من یه چیزایی میفرمودن، این به ذهنم رسید که این فراز جامعه کبیره هم میتونه فصل الخطاب بحث ما در اینجا باشه، و اونم این که بکم تقبل طاعت المفترضه، یعنی اگر صلات که صلات، اگر ولایت و تبعیت از رسوله اونجا هم درست در میاد، یک حقیقته. ما کان الله لیضیع ایمانکم، ایمانکم ای صلاتکم، منتها کدوم صلات؟ اون صلاتی که درش تبعیت از رسوله، ولیه، یعنی اون صلاتی که شما چون پیغمبر اون موقع گفته بیت المقدس رو به بیت المقدس میخوندی، حالا که میگه رو به کعبه رو به کعبه میخونید، این صلات. وگرنه در روز عاشورا هر دو دسته نماز خوندن، این طرف جماعت 30,000 نفره بسیار با شکوه به امامت عمر سعد علیه اللعنه، این طرف به صلاح حالا 72 تا مشهور، 100 تا تا 155 تا دانشنامه امام حسین آقای ریشهری میشماره، همچنین 72 عدد قطعی نیست، مشهوره. تا حالا این طرف یه چیزی حدود یه جماعت 100 خورده ای کمتر بیشتر ایستادن دارن نماز خوف میخونن، تازه با حضرت به روش آیه 92 سوره نساء نماز خوف دارن میخونن، اما نماز خوف دیگه که در واقع امام 4 رکعتی میخونه. آیه 92 نساء رو ببینید کیفیتش مفصل تو 89 سطر بیان کرده که یه عدتون 92 نساء، یه عدتون میان پشت سر امام نماز میخونید، بعد دو رکعتی اونا میخونن، دسته دیگه آیه عزم میخوام آیه 102 نساء صفحه بعدیشه، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، بعد فلتقم طائفتون ادامه داره دیگه، 101 ابتدای بحثه، خفتمه، بعد 800-900 این نماز و شده. به این آیه ابو عبدالله علیه السلام عمل کردن. و خب ببین این طرف میگیم که درود بر حسین و یارانش و نمازشون، این طرف میگیم لعنت بر عمر سعد و یارانش و لعنت بر نمازشون، یعنی همین نمازشون یه در چی گمراه کرد. و اگر اون روز تو همون شرایط اینا میدیدن اون طرف امام حسین نماز اول وقت میخونه و این ور کسی نماز نمیخونه یا نمازا سسته، احتمال اینکه یه عده‌ای ملحق بشن به اون ور یعنی مایز بود، یه مایزی وجوده، اینا اون مایز هم به هم دادن، لذا لعنت بر نمازشون. خب پس اینم یه بحث جامعی در مورد ایمانکم. یک بحث دیگه هم در مورد جانم بله 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 قیامته بله بله، یعنی عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، بله اونا که تو قیامت شک دارن اونجا دارن دعوا تو قیامت میکنن، اما شیعه و سنی سر این که علی ولی الله. یکی همین که امکانت لکبیرتا الا علی الذین هدى الله، که باز دیروزم برای شما بعد از کلاس اون نکته‌ای که آقای صفوی گفتن سوال بود و برای آقای منصور دهخان ای بسا، من از قبلتر این چند جلسه هم همین میخواستم بگم ولی بنا نداشتم بگم، گفتم بذار همون بحث کتاب رو تقریر کنیم، ولی حالا که تو گیرش افتادیم میگم. این انکانت لکبیرتن، این هیه کانت رو هم ما قبلا که با رفقای دیگه این آیات رو بحث میکردیم اون رو هم ما به تبعیت الرسول زدیم، یعنی هیه به نظر ما اتفاقا مرجع نزدیکتر هم هست، از باب اعدلو هو اقرب للتقوا، این هو به چی میخوره؟ عدل استیاد شده از اعدلو. اینجا هم اینجا هم هیه ها؟ در مرجع ضمیر هر وقت گیر کردیم قاعده الاغرب و فالاغرب کبرایی بود که سیوطی ذکرش نکرد ولی چند جا بهش استناد کرد، هم در باب خبر هم در باب حال. اینو چون بعضی طلبان نمیدونن کجاست، تا میگه قاعده ارجاع ضمیر الاغرب و فالاغربه، یادتونه تو کدوم عبارت؟ این کبرای قیاسش بود که ذکر نکرد. یه عبارتی داشت شبیه این که خلاصه من رأیت و زیدن مساعدن منحدرا، این مساعدن عفاكم الله، این مساعدن منحدرا، این یادتونه میگفت حال چی به کیه؟
نه
خالص ذهنی. چرا؟ جدی داری میگی؟ پس احتمالا مباحثش نکرده باشه تو بحث حال پیدا کردی؟ تو بحث حال آها زیل اون رو برده، یعنی بیت چند حال میشه؟ 24 بیت حال داره. بله مثلا حدود بیت 10-12 شوید به نظرم میشه تو حال. این حالا برید روش کار کنید دیگه، چون گفتی خالص ذهنی دیگه من نمیدونم دیگه، چون میخوام نحو درس ندارم. برید اونجا اون رأیت و زیدن مسعدن منحدرا، من زید رو دیدم در حالی که یکی مونه پله ها داشت میرفت بالا، اون یکی پله ها داشت میومد پایین. حالا سوال اینه این مسعدن حال از کیه؟ منحدرن حال از کیه؟ همین بحث تو بحث خبرم داشت. ما تو ارجاع ضمیر اینجا انکانت لکبیرتن که حرف سویتی این بود دیگه، مسعدن مال زید میشه، منحدرن مال انا میشه. برید ببینید این کبراش همینه که یعنی قیاس مزمره، اینجا سویوتی داره به کار میبره، کبرای قیاسش همینه که جایی که تو ارجاع ضمیر گیر میکنیم هر دو مذکرم، هم من مذکرم هم زید مذکره، هم مسعدن لفظ مذکره هم منحدر. اگر بود رأیت و هندن مسعدن منحدره معلوم بود حال کی به کیه، اگر بود رأیت و هندن مسعدتن منحدرا معلوم بود کی به کیه، ولی نه که هر دو مذکرن گیر میکنیم. میگه مسعدن تا رسیدی تو مرجعش گیر کردی، بزن به مرجع نزدیکتر زید، خود به خود منحدر هوش میخوره به مرجع دورتر دیگه بل اجبار. یعنی حالا این یه کبرایی داره، اینو برید روش کار کنید، اگه خوب مباحثه کنید در میاد. به تبعیت مزن تبعیت، آره دیگه، چون اتباع که مذکره لذا تبعیت میخوره که مؤنث. بعضیا به اشتباه تصور کردن مصادر مزید مؤنثن، میگن مصادر مزید رو با چی جمع میبندن؟ الف و ت، اتباعات، اطلاعات، درسته؟ اما این حرفشون درست نیست، صرف ساده اینو تصحیح کرده، کسی جوابشو بلده؟ این درست نیست که چون با الف و ت جمع بسته شدن پس مؤنثن. نه
تمیز
سوال رسوم میکنم، مصدر مره در مصادر مزید چجوری ساخته میشد؟ در مصادر مزید مصدر مره، نه مصدر میمی، مصدر داله بر یک بار تو مصادر مزید چطوری ساخته میشد؟ همون مصدر به علاوه یه دونه تا، اکرمتهو اکرامتن، اکرامتن مصدر چیه؟ مره است. لذا اطلاعات جمع اطلاع نیست، جمع اطلاعه است، یعنی مصدر مره جمع بسته شده. یعنی مصدر وقتی مره بشه نظر به یک داشته باشه، اون وقت میتونه نظر به جمع داشته باشه، گرفتی؟ لذا اطلاعات جمع اطباعات جمع اطباعه است. بنابراین این حرف غلطه کسی بگه مصادر مزید مؤنثن. لذا ما اینجا به اتباع الرسول نزدیم، به چی زدیم؟ به تبعیت الرسول زدیم که مستفاد از چیه؟ به از مستفاد از یتبع الرسوله. به نظر داریم؟ مثلا باب
تبعیت مثلا
تولیه، اون هم برای مؤنث نباشه. نه، اون هست. وقت میگیم که تولیه رو چطوری ازش مصدر مره بسازیم؟ خب جواب، شما تو ثلاثی مجرد چیکار میکردی با رحمت؟ رحم یرحم و مصدرش رحمتن بود. مصدر مره بر چه وزنیه تو مجرد؟ فعله. چیکار میکردی؟ چاره ای نداشتی جز این که نعت بیاری، رحمتن واحده، باید نعت بیاری اینجا. لذا خود رحمه مصدر مره نیستا، چون مصدر اصلی است. لذا شما در تولیه باید بگی تولیتن واحدتن، این میشه مصدر مره. خود تولیه چون مصدر اصلیه دیگه مصدر مره نیست. خود اقامه اینطوره و بقیه تأنیثش چرا مؤنثه؟ تولیه مؤنثه دیگه. آره، آره دیگه، چون مصدر مره در مجرد بر وزن فعل است، کمان که مصدر هیئت هم در ثلاثی مجرد بر وزن فعله است، مگر آن که مصدر اصلی خودش بر وزن فعله باشه، که دیگه اون مثل فطرت، مثل سیره، اینا مصدر چی هن؟ هیئت هن. ولی اگه مصدر اصلی خودش بر وزن فعله باشه دیگه اینطور. آیون من سوالای صرفی که دارم تو کلاس میکنم خیلی باز داره منو به این نتیجه میرسونه که هر چند جلسه یه بار توصیه بکنم به این که، چون میدونم به این راحتی اثر نمیکنه، از همین الان نیت تکرارش هم میکنم، تکرار و توکید که حتما سعی کنید این تابستان قد بشمرید و یک بار صرف ساده مباحثه بشود. خیلی چیز مهمیه صرف ساده، خیلی، یعنی انقدر تو مباحث فهم قرآن و روایات ما جاهایی برخوردیم که هی دیدیم برگشتیم صرف ساده. انقدر حتی من بعد از تدریس صرف ساده چهار دور بعدش باز هم همچنان یه جاهایی یه مراجعاتی دارم، انقدر که صرف پرکاربرد و پرمطلب تو فهم آیات رو. خیلی علیکم به صرف، صرفتون رو قوی کنید واقعا. دانش صرف هم اگه کسی اون موقع شل خونده یا الان میخواد مرور سری داشته باشه مباحثه بکنید حتما. چیزایی که قیاسیه درش حفظ کنید، گفتم اسم زمان و مکان و مجرد رو بسیاری از طلبه‌ها حفظشون نیست، حالان که در مراجعه به لغت بهش به جد نیاز دارن. یه بارم گفتم بهتون چی بود قاعدش، من اینا رو هی میگم میپرسم که خودم هم برام تثبیت شه. همیشه بر وزن مفعل است، دو جا بر وزن چیه؟ مفعله. یکی یفعلوی صحیح اللام مثل یرجع که میشه مرجع، ما مرجع تقلید نداریم، گفتم اصلا مرجع درست. و به اصطلاح یکی هم یفعلوی چی؟ مثال واوی صحیح اللام به شدت سرباری کلا، مثل چی؟ یضعو که میشه موضع، درسته؟ اینو حتما باید بلد باشیم. خیلی خوب، موضع ما قد ذکر را احسن تو نکرتان قابل و المؤثر را، یه بار دیگه، نکرتان قابل و المؤثر را او واقع اون موقع ما قد ذکر را، موقع ما قد ذکر جان، که اونم از وقع یقعوه. بعد در غیر این صورت سمایی میشه مثل چه کلمه این؟ مشرق و مغرب. اصلا به خاطر همین ما بحث کردیم تو آیه 142 بقره. لذا لغتنامه مشرق و مغرب رو میاره ولی معوا رو نمیاره. معوا از اوا یعوی، یعوی یرج بر وزن یفعلوه، اما صحیح اللام نیست، لذا وزن به اصطلاح اسم زمان و مکانش میشه مفعل، دوباره برمیگرده به فتحه، مفعل میشه معوا. معوا رو لغتنامه ببینید الوسیط نداره دیگه، اصلا به عنوان اسم زمان و مکان ذکر نکرده. بعد طلبه اونجا نگاه میکنه میگه بالاخره اسم زمان و مکان این چیه؟ خب بنده خدا قیاسی فرمول داره، درست فرمولش خود سخته یه خورده، یفعلوی صحیح اللام، یفعلوی صحیح اللام مثال واوی، این میشه مفعل، در غیر این میشه مفعل، این باید حفظ باشیم. خب درست یه ذره مشکله، ولی خب چاره‌ای نیست دیگه، زندگی کلا مشکله. لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی سخته، اینم یکی از سختی‌ها، حفظ کن و هی تکرار تکرار تا تثبیت شه. از درس و حرف و تکرار چرا من دیدم تو دانش صرف بود همین اسم زمان و مکان کدوم چی؟ این اون نکته، این بس مشارون الله اینش هم بگو نگاه کنید، شاید مثل همین مسعدن منحدرا شد یه وقت یا مثل نماز قفیله دیروز شد بابا این که چیزی نیست. آدم یه وقتایی یا آقایی میگو من رفتم مسجد جمع کردم، بعد اولین بار اومدم نماز امام زمان علیه السلام بخونم، خودش استاد قرآن بود، میگفت یا که نبود و یا که نستعین، و صد بار گفتم بعدش هرچی فکر کردم بقیهش رو یادم چون همیشه به صورت فلوتومات آدم سوره حمد رو میخونه. یه بار که این آیه رو صد بار گفت بود، میگفت چند دور دوباره از اول سوره حمد تا یا که نبود و یا که نستعین اومدم یادم نمیاد، آخر نمازو شکوندم خلاصه گفتم که یا صاحب از نماز ظهور کن دیگه ما به بنبست رسیدیم. چون آها اومده صفحه 360 مرحبا، اینا هم برکات لپتاپ، حالا باز برو تو کاغذ بنویس. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که جان الان یا به قبله زدی
یه
بلی
هم
زنجردر
هم
درابه
درویش به
طوریت
درکرده
آره همینجا دار
همه
از
نگاه
همه شما وجود احسن تو این میشه بحث قرینه یابی. و اگر اشاره کردم اگر در نهایت گیر افتادید، منم اینجا برای خودم جنبندی کردم، چون منم خودم خیلی خوشم نمیاد بگم اینجا حالا همینو میشه گفت، همونو میشه گفت، همونو، خب تهش چی؟ تهش آخرش همینه. من عرض کردم از قاعده العقرب و فالعقرب من استفاده کردم، یعنی اینجا دوباره این ایمانکم قرینه براش وجود داره که این امکانات دوباره به قبله یا تولیه یا الالقبله به همه اینا بخوره. از اون طرف به قرینه چی؟ یتبه الرسول و قبلتن ترزاها، انگار شخصیت پیغمبر و تبعیت از پیغمبر اینجا پررنگ شده. بله بله، الاغرب و فالاغرب، یعنی مرجع نزدیکتر اینجا به نظر اولا باشه. جان
این چیزی که گفته به نظرم این احتمالی که دادیم این که هیئت میکنن بخوره به قبله نوروز، به نظرم هم به لحاظ استثمار
گرفتاری
میشه، هم به لحاظ
الجبرا
و
درویش و این میشه. البته اونا گفته بودن القبله، معلوم کرده بودن قبله اولا یا ثانیه
طوریت الیها بود این بود
ایشون هم همین آورده دیگه، ایشون هم بله صفحه 25 دو خط صفحه 25 دو خط آخرش دقیقا همین رو داره میگه. و حضور شما عرض بکنم در واقع ای بسا استظهارش که این اصطلاحو به کار بردید، یعنی ظهورگیریش، به جهت همینه که در فراز قبل فرموده و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اونجا به قرینه ینقلب و علی عقبه، این القبلهی که کنت علیها رو گرفت قبله فعلی، قبله ثانیه، چون گفت با قبله ثانیه انقلاب علی اعقاب که قبله اولاست رخ میده. مثلا میگه وقتی که اون شد قبله در واقع ثانیه، پس این میشه قبله اولا دیگه. درستی چی شد؟ یعنی تا در کلام تکرار لازم نمیده، یه همچین کاری کرده کتاب. خب اینم پس یه نکته که اینجا بنویسیم. من به نظرم میگم در نهایت قول مختار اینو من نوشتم که زمنان کتاب چون القبله التي كنت عليها را قبله دوم یعنی کعبه گرفته، لذا اینجا را قبله نخست دانسته. این هم وجه استظهارش. خب جان
ما
نعت مطمئنی؟ تو اعرابش مفعول دوم گرفتن؟ اون قبله را التي كنت عليها قرار ندادیم؟
و جرنان به من تصویره، یعنی گرناندن از حالی به حال جرنان دوم.
پس القبله رو خود القبله رو مفعول دوم گرفتن؟
نه، هر دو هر دو
اون یعنی التی
مفعول دوم باشه اشهره، ولی اینکه التی مفعول اول باشد هم مثلا افرادی گفتن.
اینو مطمئنی شما؟ نه یه وقت ممکنه یه چیزی به ذهنش رسیده، آدم مهمیه. علتی اسم اصول فعاله نهش مفهول جعلنا اثانی و ما جعلنا القبله علتی کنت علیها. جالبه جالبه، کتاب گرفته که هستی بر آن، این نشون میده نعت گرفته. ممنونم. علتی در 143 این میتونه مفعول دوم. آره، یعنی در واقع و ما جعلنا القبلت التي كنت عليها، یعنی خود این علتی باز میشه نعت برای منعوت مقدر که وقد یکون نعت محذوف عرف فیستحق العمل الذي عرف، یعنی منعوت محذوف زیاده تو عربی. بیت 3 اعمال اسم فاعل رو خوندم به مناسبت این بحث. خب آیه 144 جانم جان ممکنه یه جاهایی این با المیزان اختلاف داشته باشه. من همیشه آرزوم این بود که برای طلبه ها یه نفر بیاد همت کنه یک تفسیر آموزشی مبتنی بر المیزان بنویسه، یعنی المیزان رو بیاد آموزشی کنه. اگه این اتفاق می افتاد فوق‌العاده بود، ولی به شما عرض میکنم چون ایشون قبل از این کار یه بار کل المیزان رو سلطه پیدا کرده و ترجمه کرده به و نکات زبده المیزان رو هم در آورده، تو جاهای موارد متعددی که مقایسه هم میکنیم نظر المیزان رو ترجیح میده، هرچند خودش صاحب نظر. خیلی خوب بود آقایون برای حوزه میگفتن ایشون کتاب و مبتنی بر نظر المیزان عذاب در میورد، جایی که خودش نظر داشت میورد تو هامش، یعنی طلبه دیگه مطمئن بود که داره المیزان یاد میگیره مطابق سبک چی؟ آموزشی. این خیلی فوق‌العاده بود. یه جایی اختلافات آیه طباطبایی ممکنه پیدا شه، ولی میخواد ایتا کنید حالا اونجا یه کمی با هم بحث کنیم. من دیگه برم آیه 144 رو شروع کنم. به یاری خدا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. کسی حفظ کرده این آیه رو؟ دقیقاً آیه سید بفرمایید. یه بار پس اونا که ارث نیستن ارو نگاه کنن و بخونن، جمعی بخونیم، بعد آقا سید بخونن، ادامه بدیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ بفهمت بس.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولي وجهك شطر
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة
وإن
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
مرحبا بكم. فقط قد نرى تقلب وجهک، تقلب وجهه شده. ابتدا من یه گفتم حواستون پرد نشه، اون موقع نگفتم. خیلی عالی بود، طیب الله انفاسکم. انشاءالله بقیه دوستان هم همت کنن در همین. هیچ ایرادی نداره آدم یه آیه رو موقت حفظ کنه، یعنی تو همین ایام به مناسبتی که میخوام تفسیرش رو کار کنیم، چون میبینید قرینه یابی چیز مهمیه. ما دائم باید این الفاظ آیه تو ذهنمون باشه، بگیم که خب اونجا اون کلمه رو گفته بود، اینجا کار ما جراحی متن تو حوزه دیگه. پس باید الفاظ زیاد تو ذهن حاضر باشه. همین ایامی که وقتای من ابتدای کلاس مثلا ممکنه چند دقیقه دیر بیا، یا به هر حال زمینه پیش میاد، فوری برید رو آیه، یا صحبت تو راه اومدن، بعد از کلاس تو راه رفتن مرور کنید. هی همین تکرار تو ذهن مینشینه و ذهن انسان هم نورانی میشه، ذهن انسان بهره از قرآن میبره. آیه فرمود قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بریم سراغ کتاب، چون ترجمه واژه به واژه برای اون مهمه. ابتدا ترجمه قد نرى، این معنا کرده همانا. چیو به همانا معنا کرده؟ بعد این قد رو قد تحقیق گرفته، با آنکه بر سر فعل مضارع. بر سر فعل مضارع مشهور اینه که میگن تقلیله، ولی اینجا به قرینه این که فعل خدای متعاله نمیشود بفرماید. ما گاهی میبینیم، یعنی چی؟ گاهی نمیبینیم؟ نه. آیه آخر سوره نور مثال استانداردشه، قد یعلم الله ما انتم علیه، که تو مغنی اون آیه اومده. تو کتابای دیگه مثل عشمونی اون آیه رو میارن، این رو هم میارن، معمولا این آیه قد نرا رو میارن. قد یا آیه اگه اشتباه نگم 43 انعام اونجا هم قد نعلمو یا قد یعلم الله ما انتم علیه. این قد رو بهش میگن قدشی تحقیق، چون برمیگرده به فعل خدای متعال. ممکنه براتون سوال پیش بیاد در غیر قرآن داریم یا نداریم، مغنی مثالش رو میاره. یعنی این نیست که الان عرب سر فعل مضارع همیشه برای تقلیل به کار ببره، بعد ما تو آیه گیر کنیم بعد بگیم چی؟ حالا دیگه چون قرآنه اونجا چی باشه؟ تحقیق. نه، قد تحقیق غالبا بر سر فعل ماضی، ولی گاهی بر سر فعل مضارع هم در میاد، مثل اشعار شعر عربی که میارن کتابو و مثل این آیات شریفه. پس قد نرا یعنی همانا، یعنی محققا. جان
این اتفاق میفته، اون تقلب گاهی اتفاق میفته،
اینو احسن تو این وجهی هستش که بعضی دیگه از نهاد گفتن، مغنی هم ذکر میکنه که میگه گاهی از اوقات به اعتبار متعلقش تقلیله، نه به اعتبار خودش. یعنی تقلب شما گاه گاهی اتفاق میافتاد ولی ما محققا میبینیم. ولی قول مختار، ببینید مغنی 6 تا قد ذکر میکنه: قد تحقیق سر ماضی، قد تقلیل سر مضارع، قد چیگه چی داریم؟ تقریب ماضی من الحال بر سر ماضی، دوباره قد تکثیر و قد به اصطلاح ادات نفی و با یه قد دیگه، قد توقع. جمعا 6 تا قد ذکر میکنه، 3 تاش مردوده قطعا، قد توقع نداریم، خود مغنی به میدون میاد و رد میکنه و حرفای خیلی خوبی اونجا میزنه که بعدا به درد ما میخوره تو جنبندی بحث قد، و قد نفی هم میاره ردش میکنه، قد تکثیر هم میاره رها میکنه تا اونجا که آدمه، چون واضح البطلانه مثالی که میاره، فکر کنم حوزلی گفته اگه تو ذهنم درست مونده باشه. 3 تا قد مشهوره، این 3 تا قد رو صمدی هم تو حدیقه خامسه میاره، ولی قول مختار همین قول التحریف و تنویره. ذیل همین آیه اونا که علاقه دارن التحریف و تنویر رو ببینن، قد یک معنا بیشتر نداره، تحقیق تمام. در مواردی که تقلیل یا تقریب ماضی من الحاله، این از فعل و از مقام فهمیده میشه، از قد فهمیده نمیشه. مدلول قد یه چیزه، اونم چیه؟ تحقیق. عرب جمله یصدق الکذوب رو مغنی میاره، یصدق الکذوب رو استعمال کرده. یصدق الکذوب یعنی چی؟ کذوب یعنی کذوب، بسیار دروغگو، آدم بسیار دروغگو. یصدق گاهی راست میگه، خب قد نداره که، خب نشته باشه. مقام یست به اصطلاح میرسوند که این فعل مضارع فعل گاهیه، فعل همیشگی نیست. پس وقتی میگی قد یست و قل کذوب، یعنی به تحقیق چنین است که کذوب گاهی راست میگه، یعنی حرف راست هم داره. لذاست که به اصطلاح اینم یه نکته حدیثی میگم، کوچولو رد میشن. کسانی که حدیث ازشون نقل میشه، اگه دیدید تو کتب رجالی هم نوشتن اینا کذاب و واع جعال، معنیش این نیستش که هر چی گفتن دروغه. حالا استاد حدیث ما که بالاتر میفرمود، میفرمود که اکثر حرف جائلان حدیث، اکثر احادیثشون چیه؟ درسته. از آدم هم متزلزل بشه تا دید حدیث از ابو هریره هست و آه دیگه تموم شد، نه، اکثر احادیث وزاان صحیحه. چرا؟ چون به همین خاطر به اینا اعتماد میکردن، از اینا حدیث نقل میکردن. آدمی که همش دروغ بگه که ازش نمیان تو کتابا، نه شیعه نه سنی ها، نمیان ازش حدیث نقل بکنن که، گرفتی چی شد؟ یعنی در واقع امروزه‌ای بخوام بگیم بی بی سی الان این همه، شما خدمت شما عرض کنم، رسانه دارن ضد انقلاب کار میکنن، یه مشیشون دیدی دیگه رسما فحش میدن به جمهوری اسلامی. یا اون کیکی بود می اومد میگفت هفته دیگه ما تهرانی، همش میگه ما هفته دیگه تهرانی، نه همین ایرانی شده که چی؟ نمیدونم اون، نه علاوه بر اون یه خل دیگه ای هم بود، یه اسمی داشت، نه اونم نه، یکی دیگه بود هم یه اسمی داشت، حالا بگذاریم یه اسمی داشت، یه میگه هفته دیگه ما تهرانی و ما میگیریم و مردم ما داریم میان و بعد هم هی فوش میداد. ببین اینا تو بین خود ضد انقلاب هم جایگاهی ندارن. کی جایگاه داره؟ بی بی سی. چرا؟ چون بی بی سی 90% 90 شاید بالای 90% یا حدود 90% خبرهای راست مستند. واسه چی؟ واسه اون 10% جایی که میخواد زیرابی بره، درجه داری محکم کاریش اینه. لذا وقتی طرف میبینه مقهور میشه. وزاعان و جعالان در گذشته بی بی سی بودن که از اینا حدیث نقل میشده، وگرنه اگه میخواست مثل این رسانه های در پیتی باشه، کسی اینا رو خیلی نگاه نمیکنه که آدم های فحاش میشینن. اونا که میخوان مسابقه فوش شرکت کنن میشینن اونا رو، بعضی ها چون مسابقه شو میخوان شرکت کنن میشن اونا رو میبینن. حالا عبور کنن، قد حرف تحقیق، تقلیل یا تقریب ماضی من الحال و امثال اینا از جای دیگه فهم میشه، و اگه نه مدلوله. لذا التحریری عبارت خیلی قشنگی داره، میگه قد بر سر فعل به منزله انه بر سر اسمه، این عبارتی ذیل این آیه خیلی زیباست، حواله میده ذیل فکر کنم 43 انعام، اونجا هم بحث مفصل تر داره. برای این بحث کلیدی یا یعنی اگر شما قائل به این شدی تو جاهایی که قد میبینی سر مضارع، چون قد تاکید داره دیگه، پس قائل میشه که در مخاطب چی وجود داشته؟ انکار وجود داشته، یعنی ثمرات بلاغی پیدا میکنه. یعنی شما یستق الکذوب رو کجا به کار میبری؟ اونجا که میخوای بگی که طرف میگه آقا فلانی خالی بند رو میشناسی، شهرام خالی بند مثلا، یا آره میگه اومده بود گفته بود اینطوریه، این سمام عدالت میخواد اینجوری بشه اینا، من که باور نکردم حرفش، میگم بابا جان یستق الکذوب، یعنی گاهی هم این آدمای خالی بند چی راست میگه، تو این مورد راست بهت گفته. ولی تو بحث علم الحدیث و رجال طرف اینطور میکنه آقا من در سند این یکی رو پیدا کردم، رجال نجاشی نوشته است که این وضاع جعال، استاد اینطور میکنه آقا قد یستقل که از اونجا جایی چیه؟ قد، این فکر میکنه تا یه وضاع پیدا کرد پس دیگه حدیثش هم چیه کلن غلطه. ضمن این که وضاعان و جعالان بسیاری از اوقات عبارتی رو در دل حدیث صحیح میگنجوندن. کار بی بی سی دا اینا، اگه میخواید علم الحدیثتون قوی بشه یه مدت باید بی بی سی ببینید. نداری؟ جدی عرض میکنم. ببین یه بار اون زمان، حالا اون جریانی که برای قاری قرآن پیش اومده بود، هی قاری قرآن بیت رهبر بیت رهبر، وی او ای و من اون تیکشو برام فرستادن، خیلی داغ شده بود، من نگاه میکردم. ببین برای هر حرف سند رو میکرد که این سندش اینه، سندش اینه، هی نشون میداد، قشنگ صفحه نشون میداد، این امضای دادگستریه، این کجا کجا. یه جا رسید یه حرف گنده ای زد که میخواست رهبر رو بزنه، یک سند رو برداشت، سند ناخوانا برد دور، هیچ چیش نمیشد بخونه. اونجا رو گفت اینا، اینم مثلا چی تاییدیه رهبری و فلان اینا که چی میخواد. ببین اونجایی که میخواد ولی به عنوان مهمترین، ببین بی بی سی خیلی مثلا به خاطر صداقتشی که میان همه اخباری که ما تو تلویزیونمون پخش نمیکنیم میاد پخش میکنه، فیلم هم ازش پخش میکنه، سندم میاره. با اون خورده ریزا که کار نداره که، این خبرهای خورده ریز که یه جا آتیش گرفت و ده نفر یه جا تجمع کردن و یه جا نمیدونم یه ساختمون آتیش زدن، اینا که خیلی براش مهم نیست که. در نهایت چی براش مهمه؟ شخص رهبر رو باید بزنه. لذا برای همه جا سند رو میکنه، بعد دیگه یه لحظه یه جایی میگه یک منبع آگاه خدمتشون که منظورشون منبع 200 لیتریه که مثلا احتمالاً اون زیره مثلا توش آب می‌ریزن یا شراب می‌ریزن می‌خورن کوف می‌کنن، میگه یک منبع آگاه مثلا گفت که بیت رهبری فلان، دیگه اونجا مخاطب چی به اعتبار اینکه بی بی سی رسانه مطمئنیه دیگه، اونم چی لای حرفا، ببین لای حرفا میگنجونه، به عنوان خبر مستقل نمیاره. لذا ما میگیم مثلا الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، اون میاد تش اضافه میکنه که مثلا دو نفر دیگه هم هستن چی، اینا شیخا اهل الجنه، اینا پیرمردای مثلا اهل بهشت، مثلا کی بهش پیرمرد مثلا محشور نمیشه، و مثلا انا مدینه تل و علیون باباها، بعد میاد میگه مثلا یه کسی هم هستش اینا سقفها، خب اصلا شک سقف نداره، یعنی گاهی از اوقات یه مقدار خل هم تشریف دارن، یعنی طرف خودش رو چیکار میکنه، ضایع میکنه. این لذا آیون احادیث وزائین و جعالین رو باید اینطوری خون که گاهی از اوقات میگیم ما این عبارت شما فهمیدیم تو اینو گنجوندی، ولی بقیه چیه؟ الحسن و الحسن سیدا شباب اهل الجنه چیه؟ درسته. لذا حدیث رو باید اینطور، المیزان اینطوری کار میکنه، میگه این حدیث این قطعش نگاه کن با آیه میخونه، اینو میگیریم، این ضرری نداره که، این با آیه منطبقه، این تیکش خلاف قرآنه، اینو میذاریم دور. باز میگه بقیهش چیه؟ درسته، معلوم گنجونده. اینطوری بله دیگه. لذا بخش حدیثی کار بسیار بسیار سنگین، ولی خب بسیار هم لذا باید قرآن زیاد کن. اون که شهید ثانی علالله مقامه توی منیت المرید در صفحه 263 میفرماید که اولین کار طلبه الاول ایبتدا به حفظ کتاب الله العزیز حفظا متقنا لانه اصل العلوم و اهمها و کان السلف لا يعلمون الحديث والفقه. یعنی ما از اول حوزاتمون حوزات فقهی بودیم، در نهایت میخواد در مقام عمل چه کنه، ولی ایشون حدیث و بر فقه مقدم کرده، میگه لا يعلمون الحديث والفقه الا لمن حفظ القرآن. یعنی باید طرف انقدر، یا باید حافظ باشه اصلا قدیم راه نمیدادن غیر حافظ به حوزه. حالا ما که بدون حفظ فرض کن بعضی هامون ممکنه اومده باشیم، انقدر باید قرآن بخونیم که حدیث میشنویم ببریم ذیل آیه فهمش کنیم و با آیه فهمش کنیم. و خلاف قرآن بودنش اگه جای دیدیم واقعا هر جور میخوایم موافق آیات معنا کنیم نمیشه و معنای ظاهرش اینه، میگیم این تیکش با اینجای قرآن نمیخونه، میذاریم که همین تفسیر عیاشی که بهترین تفسیره ذیل آیه 31 و 32 سوره یوسف ببینید، اونجا این روایت رو آورده، دو سه تا یادم روایت رو آورده که حضرت یوسف اشتباه دعا کرد، نباید میگفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، افتاد زندان. خب چرا گفتی زندان برای من محبوب تره؟ این غلط دعا کردن. خب شما بگو مکر زنان رو از من دور کن، درسته؟ اونا گفتن نکنی میندازیم زندان، گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، زندان برای من، این زندان که اینا میخوان منو بندازن محبوب تره تا زنا. بعد میگه ببین اشتباه دعا کرد، لذا دعاش مستجاب شد افتاد زندان. اگر درست دعا میکرد گفت خدایا فقط فتنه اینا رو از من دفع کن، هم فتنه اونا رو خدا دفع میکرد هم چی؟ به زندان نمیافتاد. علامه در المیزان میاره این روایت رو رد میکنه، میگه به دلیل مخالفت با آیه. تو عیاشی ها یادمه، از قدیم یادمه، دو سه تا روایت هم هست میگه مردوده به دلیل آیه. میگم چرا؟ میگه در آیه بعد فرموده فاستجاب له ربه، خدا دعاشو مستجاب کرد، فصرف ف ف ف، نتیجه تفریع این استجابت این بود، فصرف عنه کیدهون. میگه اولا ظاهر آیه رو که نگاه میکنی دعا نبود، از یوسف نفرمود که خدایا منو زندان بنداز تا زنا نکنم، پس دعاش این نبود. اونا گفتن اگر لئلم یفعل ما امره لیسجننه، میندازیم این زندان، ولی یکونم من الساقرین، میندازیم این زندان، درست؟ اونا اینو گفتن، نگفت خدایا منو بنداز زندان. بله این مدل دعا کردن غلطه. آدم بگه خدایا مثلا این بچه منو بکش تا من مثلا وضع مالیم خوب شه، این نخوره من وضع مالیم خوب، چه حرفیه؟ چه دعای غلطیه؟ بچه تو خدا بکشه که تو مثلا جیبت پرپول شه. خب بگو خدای روزی اینو من حیث لا یحتسب، مگه دست خدا بسته است که برای خدا راه تعیین میکنه؟ پس اولا یوسف نگفت منو زندان بنداز، این خلاف آیه است. اونا گفتن میندازیم زندان، اون در مقام بیان صدق عبودیت خودش به پروردگار اعلام کرد که خدایا اینا میگن زنا نکنی زندانه، اون زندان در پرتو بندگی تو برای من محبوب تر است از اون عمل شنیعی که اینا منو بهش میخونن. پس اون چه در قلبش گذشت و طلب دعا کرد این بود که خدایا صرف کید اینها رو از من بکن. خدا هم فرماد فستجاب له ربه فصرف عنه کیدهم. پس ببینید گاهی ممکنه سه تا حدیث تو عیاشی داشته باشیم ولی المیزان چیکار میکنه؟ میذاره کنار. باید زیاد، من دیدم اینایی که داریم، حالا اسم نمیبرم، بعضی افرادی که خیلی حدیثی هستند ولی به قرآن تقریبا عنایتی ندارن، اینا سر از اینجا در میارن که متأسفانه هر روایتی مثلا سه تا روایت تو تفسیر عیاشی بگو آقا، میان تو رسانه هم میگن همین بحث رو تو رسانه هم متأسفانه گفتن و به نظرم از شأن مبارک از یوسف سلام الله علیه کاسته شد و خوبم نیست. بحث های حدیثی خیلی کار داره جان. 31 و 32 سوره یوسف یا 32 و 33 ذیلش، هم عیاشی رو ببینید هم المیزان رو ببینید چه کرده. ذیل 28 فاطر که یادم شاید 10-15 تا خیلی سال پیش، یادم 10-15 تا روایت تفسیر البرهان نقل میکنه علامه میاره، بابا بی محلی ازش رد میشه، باطله، یعنی به دلیل مخالفت با قرآن و بعضی ها مخالفت با عقل. اون روایتش دیگه مخالفت با عقل هم داره، الان کسی دوستاش ببینه 28 فاطر جان. ببینم یه لحظه فاطر و سبعش رو درست بگم، آیه بله بله خوب شد دیدم، آیه 28 سبع. من گاهی آره سوره 34 و 35 رو گاهی اشتباه میکنم، هر دو تا آیهش هم شاخصه. آره 28 سبع، اونجا هم المیزان رو میتونید ببینید که بله. خب این ساعتمون تموم شد و ما قدر رو معنا کردیم از آیه 144. آره بحث مهم بود، بله رو 143 هم البته استدراک زیاد داشتیم. یک تنفس کوتاه بگیرید میریم میایم.